چرا برای آسایش خود خانه‌ای مهیا نمی‌کنی؟ دیو جانس گفت: من هر کجا که آسایش داشته باشم، همانجا خانه من است. مردی که اثر سجده در پیشانیش نمایان بود در کنار بارگاه حاکم ایستاده بود. زاهدی او را دید و گفت: ای اهل عبادت، با داشتن چنین سکه‌ای در میان دو دیدگانت باز هم در اینجا اقامت داری؟ زاهد دیگر که این سخن را شنید گفتش: ای مرد، این سکه تقلبی است. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی همیشگی ما، شما برنامه گلبرگ را شنیدید. همکنون برنامه مشاهیر آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. اندیشمندی ایرانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن و ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان در قرن نهم هجری قمری برابر با 15 میلادی بود. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در حرات به کاشفی داده شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد و کتاب روزت و شهدا و فتوت نامی سلطانی او را با هم بررسی کردیم. عزیزان، کتاب اخلاق محسنی یا جواهر الاسرار مهمترین اثر حسین واعظ کاشفی در زمینه حکمت عملی و سیاست است. این کتاب در سال 900 هجری قمری تألیف شده است. خواندمیر مورخ هم عصر کاشفی این اثر را در زمره 7 کتاب مهم و مشهور کاشفی در زمان حیاتش دانسته است. یان ریبکا این اثر را سومین اثر منصور در زمینه اخلاق به فارسی دانسته است. دو اثر دیگر یعنی اخلاق ناصری اثر خواجه نصیرالدین طوسی و اخلاق جلالی اثر جلال الدین محمد دوانی توسط دو فیلسوف و متکلم نوشته شده اند، ولی کاشفی ذوق فلسفی نداشته و اثرش از این لحاظ با آن دو اثر متفاوت است. ذوق عمومی علما در دوره تیموریان چندان با فلسفه محض میانه نداشت و کاشفی نیز فرزند زمانه خیش بود. شاید به همین دلیل اخلاق محسنی در بین عامه مردم رواج یافت و به قول ذبیح الله صفا به یکی از کتاب‌های مشهور قرون اخیر در اخلاق مبدل گشت. علت گرایش او به حکمت عملی و اخلاق سیاسی پیوندهایی بوده است که واعظ کاشفی با حکومت تیموریان به ویژه دربار سلطان حسین بایقرا داشته است. نسخه خطی ناشناخته فارسی از حسین واعظ کاشفی شرحی بر کتاب اخلاق محسنی است که همکنون در کتابخانه خصوصی صومعه دومینیکن‌های شهر وین نگهداری می شود. کتاب‌های اخلاق سیاسی فارسی به دو گونه سیاست نام نویسی و شریعت نام نویسی تقسیم می شود. سیاست نامه ها از کتاب‌های دقیقاً سیاسی گرفته تا کتاب‌های مربوط به ادب همگی به ارائه رهنمودهای سیاسی پرداختند که سرشت اخلاقی دارند. سیاست نامه خواجه نظام الملک طوسی بهترین نمونه نوع سیاست نامه های فارسی است و کتاب احکام السلطانیه ماوردی مهمترین نمونه شریعت نامه نویسی فارسی است. در بین این دو نوع کتاب هایی را می توان یافت که تلفیقی از هر دو نوع هستند که محققان به این نوع آثار اندرز نامه های شریعت مآبانه نام داده اند. کتاب اخلاق محسنی واعظ کاشفی را می توان سرآمد این نوع از آثار دانست. اندرزنامه نویسی سیاسی محملی برای پیوند اخلاق و سیاست است که از ایران باستان شروع شده و قرنها استمرار داشته است. کتاب اخلاق محسنی به اندرزنامه ها بیشتر شباهت دارد تا شریعت نامه ها. در این کتاب مانند همه کتاب‌های حکمت عملی از گرایش طبع انسان به مدنیت و نیاز انسان به اجتماع و به دنبال آن نیاز جوامع به قانون سخن گفته شده است. در کتاب اخلاق محسنی همانند بسیاری از شریعت نامه‌های فارسی دوران اسلامی منظور از قانون، قانون شریعت دانسته شده است و پادشاهان نیز جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حافظان قانون شریعت به شمار می روند. کاشفی در آغاز کتاب خود درجه پادشاهی را مرتبه نبوت دانسته و معتقد است برای آنکه پادشاه حافظ قانون شریعت باشد خود باید پیش از همه به این قانون عمل کند. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. دوستان گرامی، روزگاری که کاشفی در آن میزیست مصادف با دوره حکومت تیموریان بود. تیموریان که دودمانی ترک تبار بودند و از اواخر قرن هشتم هجری به مدت بیش از یک قرن بر ایران فرمان راندند، از مشروعیت مغول بهره می بردند. در واقع با وجود آنکه تیمور از اعقاب چنگیز نبود، از طریق برقراری پیوند ازدواج با خاندان چنگیزی و حکمرانی به نیابت از یک خان دست نشانده از اعقاب چنگیز در صدد کسب مشروعیت مغولی برآمد و جانشینانش نیز با انتصاب خود به دیگر گروه‌های مغول از همین خط مشی پیروی کردند. دولتی که تیمور برای بازماندگان خود به جا گذاشت، از اجزای برخواسته از سیستم نظامی ترکیه مغولی و آرایه‌های گوناگون فرهنگ اسلامی تشکیل شده بود که چون از امتیاز به میراث بردن سرزمین‌های ایرانی بازمانده از قلمرو مغول برخوردار بود، عموماً قالب ایرانی داشت. کاشفی در کتاب خود 40 صفت را برای حکام لازم دانسته است. این 40 صفت را او در 40 فصل بیان کرده است. او در هر باب ابتدا آیه، حدیث یا روایتی را درباره موضوع آن باب بیان کرده است. سپس به ذکر حکایتی تاریخی پرداخته و در پایان نیز سخن خود را با چند بیت شعر پایان داده است. در بعضی از بابها بر حسب موضوع مورد بحث تعداد حکایت‌های تاریخی یا اشعار بیشتر شده است. بسیاری از اشعار نقل شده در کتاب سروده واعظ کاشفی است و برخی را نیز از دیوان اشعار دیگر شاعران زبان فارسی برگرفته است. عبادت، اخلاص، صبر، توکل، مشاورت و تدبیر، شجاعت، اغتنام فرصت و نیکنامی از جمله 40 صفتی است که کاشفی بایسته پادشاهان دانسته است. حکایت‌های اخلاق محسنی نیز برگرفته از کتاب‌های اخلاق پیش از اوست. در حکایت‌های او تنوع موضوع درخور توجهی دیده می‌شود که در کتاب‌های پیشین وجود ندارد. از اسکندر مقدونی، پادشاهان ایران باستان، حکومت‌هایی چون طاهریان و سامانیان، مأمون عباسی و حکمرانان دودمان‌های غزنویان و سلجوقیان در حکایت‌های اخلاق محسنی به دفعات نام برده شدند. ویژگی مهم حکایت‌های کتاب اخلاق محسنی آن است که این حکایت‌ها کمتر دچار خطای تاریخی است. عزیزان، اخلاق محسنی را که در عصر حکومت تیموریان توسط واعظ کاشفی از مقربین دربار سلطان حسین بایقران نگاشته شد، باید اندرزنامه سیاسی دانست که سیاست و قدرت را با اخلاق پیوند زده است. در دوره‌ای که عمل حاکمان شرایطی بحرانی را ایجاد کرده، کاشفی با شخصیت تساهل‌گرا و اندیشگر در سنت فکری ایرانی سیاستی اخلاقی را توصیف کرده و مشروعیت و دوام حکومت را به اصول اخلاقی منوط دانسته است. بر این اساس آداب ملکداری با رعایت اصولی از جمله عدالت و دینداری تعریف می شود. در اخلاق محسنی این اصول علاوه بر اینکه اخلاق پایه هستند و توضیحات پیچیده ندارند، توسط افراد مختلف با دیدگاه ها و مذاهب مختلف در اعصار و مکان های متفاوت تایید می شوند و از اخلاقی مشترک حکایت دارند که نیاز زمانه کاشفی به آبادانی و عدالت را به دور از تعصبات قومی مذهبی پاسخ می دهد. برخی از منتقدان آثار کاشفی بر این باورند که واعظ کاشفی در زمینه سیاست پا را از دایره اندرزگویی فراتر نگذاشته است و تنها به ذکر حکایت و بیان حکمت پرداخته است. به همین دلیل و همچنین به دلیل سادگی سبک ادبی آثارش، اخلاق محسنی را نمیتوان در زمره کتاب‌های برجسته حکمت عملی قرار داد. کشکولوار بودن این کتاب بگونه است که میتوان گفت کاشفی دقت و سختگیری ویژه‌ای حتی در انتخاب حکایت‌ها نداشته است و تنها به گزاردن تکلیف اندیشیده است. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درود دیگر، بدرود.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این نظر تاجیکستان در هفته را خواهید شنید.
ما وسداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما از جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تبریز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه سلسله تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در این لحظات در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. نخستین سفر دولتی رئیس جمهور ترکمنستان و تاجیکستان. سفر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به عربستان سعودی جهت شرکت در اجلاس مشترک کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و زیارت خانه خدا توسط او. سفر هیئت‌های جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و تأکید مقامات دو کشور جهت گسترش همکاری‌های گوناگون جبهه. مذاکرات مرزی تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان. موضع‌گیری سفارت روسیه در تاجیکستان در زمینه دخالت‌های ناروای محفل‌های غربی در امور بین یکدیگری مسکو و دوشنبه و وقوع زمین لرزه نسبتاً شدید در مرز میان تاجیکستان و افغانستان که خوشبختانه تلفات در بر نداشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیل گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت خدمت شما پیشنهاد می شود و اما قبل از آن یادوار می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید. از ابتدای هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان عازم کشور عربستان سعودی شد. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن این سفر برنامه‌های مختلف کاری و معنوی به ویژه حج خانه خدا را انجام داد. طبق گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان قبل از هر برنامه در عربستان سعودی به زیارت خانه خدا رفت و لباس مراسم حج یعنی احرام را به بر کرده وارد خانه خدا گردید و در داخل کعبه الله دو رکعت نماز نفل به جای آورد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان قید کرده است که امام علی رحمان پس از ادای نماز برای پیشرفت و شکوفایی آینده تاجیکستان دعای خیر کرد. اما بعد از مراسم حج امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ملاقات با مقامات رتبه عربستان سعودی و کشورهای شرکت کننده در نخستین اجلاس سران دولت‌های عربی خلیج فارس و آسیای مرکزی در شهر جده عربستان حضور پیدا کرد. لازم به یادآوری است که پیش از این رئیس جمهور تاجیکستان در سالهای 1997، 2001، 2005، 2016 و 2017 به مملکت پادشاهی عربستان سعودی سفرهای رسمی و کاری انجام داده بود. گفتنی است رابطه‌های تاجیکستان و عربستان به خصوص در سالهای اخیر رونق بیشتری کسب کرده و طوری که همساله هیئت‌های مختلفی از دو کشور بازدید به عمل می آورند. در راستای همکاری‌های تاجیکستان با کشورهای مختلف دنیا، احسان شرکت، طرح‌گر مسائل سیاسی از جمهوری اسلامی ایران معتقد است سیاست خارجی تاجیکستان استوار بر اصل احترام متقابل با تمام کشورهای دنیا است و می گوید
سیاست تاجیکستان رو نمیشه خیلی کلی گفت. یعنی سیاست‌ها به چند عامل مختلف بستگی داره. من یک سیاست کلی رو من عرض میکنم که فقط ذهن شنوندگان عزیز رو به این مسئله معطوف کنم که یک سیاست کلی داره و اون سیاست دوستی، مهربانی و استقلال کامل. استقلال کامل سعی میکنه تاجیکستان استقلالش رو حفظ بکنه. البته برخی از کشورها به گونه‌ای حالا سعی کردن که مداخلاتی در فرهنگشون، مداخلاتی در امور تاجیکستان داشته باشن، اما با درایتی که مسئولین تاجیکی داشتن تا به حال اجازه ندادن این کار انجام بشه، حتی در بخش اقتصاد و حتی در بخش کشاورزی. ولی خب خود مسئولین مربوطه، رئیس جمهورشون، مجلس اجازه نداده که کشورهای دیگه دخالت داشته باشن تو این امور.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
طی هفته گذشته دو هیئت بهداشتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان سفر کردند. هیئت نخست تحت رهبری بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، آموزش پزشکی و درمان جمهوری اسلامی ایران با مقامات بهداشتی تاجیکستان دیدار و گفتگوهای انجام داد و نیز از برخی مؤسسه‌های طبی تاجیکستان بازدید به عمل آورد. در جریان این دید و بازدیدها و گفتگوها و توافق‌های صورت گرفته مقرر شد که همکاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان در بخش تندرستی بیش از پیش تقویت یافته و جنبه‌های مختلف را در بر بگیرد. با هم صحبت‌های وزیران امور تندرستی یا بهداشت تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران را در زمینه همکاری‌های دو جانبه می‌شنویم که جالب توجه است.
ما با توجه به نزدیکی که با این کشور داریم در واقع می‌تونیم که ارتباطات خیلی قوی‌تری رو ایجاد بکنیم و خب در تاجیکستان هم دنبال این هستیم که از همین تجهیزات پیشرفته بتونیم که صادر بکنیم و این در واقع میتونه که باعث بشه که شرکت‌های داری و تجهیزاتی ما، شرکت‌های دانش بنیان ما توی این قضیه بتونن که تقویت بشن. از نظر گردشگری سلامت خب یکی از جاهایی که مردم تاجیکستان میتونن خیلی راحت بیان به دلیل که با زبان فارسی میتونن که با ما ارتباط برقرار کنن هستش، ما میتونیم تو گردشگری سلامت هم فعال بشیم.
جمهوری اسلامی ایران حضور داشتیم، در حقیقت ما یک تأثیرات خیلی خوب گرفتیم. من فکر میکنم که در آینده اون دستاوردهایی که امروز در جمهوری اسلامی ایران است باوری دارم با همکاری یک جایه در جمهوری تاجیکستان است عملی میگردانیم. ما فعلا در دوشنبه واخوری داشتیم، آید این مسئله شدید داشتیم. در اخیر من باوری حاصل کردم که یعنی تیب جمهوری اسلامی ایران خیلی مشهور است، از همین خاطر ما هم ارزوی همون داریم که در تاجیکستان همین پیشروی ها عملی گردن.
اما هیئت دیگر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز هفته گذشته برنامه کاری در تاجیکستان انجام داد. از جمله هیئت یاد شده از ولایت ختلان بازدید نموده و تاکید نمودند که می توانند در زمینه گسترش همکاری های اقتصادی و ویژه در بخش کارکرد محصولات کشاورزی با این منطقه از تاجیکستان همکاری های سودمند انجام دهند. در همین زمینه مقامات ولایت ختلان اعلان کردند جمهوری اسلامی ایران از جمله سه کشور مهمی سرمایه‌گذار اصلی در اقتصاد این منطقه جنوبی تاجیکستان به شمار می‌رود. همزمان با تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز مقامات دو کشور دیدارهای انجام داده و به سرعت بخشیدن در روند همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. از جمله نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران در دیدار با قاسم رضاییان رئیس اتاق بازرگانی صناعت معادن و کشاورزی استان یا ولایت گیلان با تاکید بر تقویت همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور اظهار نمود باید رابطه‌های دو کشور در بخش‌های مختلف گسترش پیدا کند و همکاری‌های ما در دولت آقای رئیسی در حال گسترش است و به دستاوردهای خوبی دست پیدا کردیم. همچنین رئیس نمایندگی تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد با ادامه همکاری ها و مناسبات دوستانه دو کشور احتمالاً روز 26 خرداد امسال سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دوباره به تاجیکستان سفر کند. یادآور میشیم که رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 از تاجیکستان بازدید به عمل آورده بود و در سال 2022 و در پاسخ به این سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران سفر کرد. در راستای همکاری های دوستانه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی در تاجیکستان نومان کریمزاده و پرویز سفر اظهار نظرهایی کردند که اینک پخش می شود.
واقعا جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی است که صاحب استقلالی تاجیکستان را اعتراف کرد و سال تا سال رابطه های اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان و ایران گسترش می‌یابند و مثال رفشنی آن سفر رسمی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و سفرهای رسمی حیات حکومت تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران می باشد که یک قطار سندهای همکاری بین هر دو این کشور به امضا رسیدند.
همکاری های جمهوری اسلامی ایران با جمهوری تاجیکستان روز از روز رونقی بیشتر می گیرد، اگرچه یک مدت این همکاری ها کاهش یافت، ولی امروز می بینیم که این همکاری ها دوباره از سر گرفته می شود و این بنیادی دوباره نقب استقلال و برگزار شدن نمایشگاه محصولات جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که همه سال برگزار می شود و امسال هم برگزار شد و رفت و آمد استادان و دانشجویان دانشگاه های تاجیکستان به ایران و متقابلا آمدن هیئت های مختلف ایرانی به تاجیکستان، وارد شدن مال و کالاهای ایرانی به تاجیکستان و از اینجا فرستادن یک قطار میوه و سبزیجات به جمهوری اسلامی ایران، همه اینها نشان دهنده آن است که روابط ایران و تاجیکستان در بخش های مختلف رو به گسترش است و ما امیدواریم که در آینده نیز این همکاری ها همچنین میتوان به رابطه همکاری هم رابطه و همکاری های استان خراسان رضوی با ولایت سغد را نام برد که بعد از برگزاری نمایشگاه محصولات ایران در شهر خجند چندین شرکت های این ولایت خراسان رضوی با هیئت خراسان رضوی با سروری رئیس خراسان رضوی و ولایت سغد و بستن یک قطار شرطنامه های همکاری و همچنین تشریف زیادی شرکت های ایرانی در این نمایشگاه نشان دهنده رو به افزایش بودن همکاری های تاجیکستان و ایران در بخش های مختلف از جمله در بخش اقتصادی است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکنون پرتو از آفتاب رو میشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
از حادثه‌ای که در غرب به اسم رنسانس شناخته شد، تغییر مسیر زندگی غربی ها حدود 500 سال 600 سال میگذره. در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود، یعنی می‌خواستن بگن اگر می‌خواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اینا رو بذارید کنار. این مهمترین یا یکی از مهمترین خطوط اصلی حرکت غربی‌ها در رنسانس بود. 400-500 سال می‌گذره از این حادثه. امروز در کشور جمهوری اسلامی که کشور معنویت جمهوری اسلامی است، مهمترین کارهای علمی داره انجام میگیره در رقابت با کسانی که سالهای متمادی است تا تو این رشته های علمی دارن کار میکنن. کیا دارن این کار رو پیش ببرن؟ جوانان مؤمن، فخریزاده و شهریاری نماز شب خون، اینا دارن پیش میبرن کار رو. یعنی علم و معنویت اینجور به هم آمیخته شده. این نکته مهمی است که به این باید توجه کرد.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه سیمای زن را می شنوید.
زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی‌نهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان رو هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. ای با تو شروعی کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی برنامه سیمای زن. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایانی برنامه ما را همراهی میکنید. شنوندگان عزیز، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه بر آنیم تا به وضعیت جنسی در جوامع غرب اشاره کنیم. صنعتی که میلیاردها دلار گردش مالی دارد و میلیون ها مرد و زن و کودک را به بردگی کشیده است. تمدن غرب با همه پیشرفت های مادی و ظاهری جذاب خود، تفکر به نام سرمایه‌داری را به جهان عرضه داشته. تمدنی که بر اساس آن به همه چیز به عنوان کالا نگاه می شود. کالای شدن در هر زمینه و خصوص در صنعت جنسی موجب شده تا این صنعت در مقیاس جهانی و بسیار پرحجم و گسترش پیدا کند. این صنعت قانونی و غیر قانونی که میلیاردها دلار گردش مالی دارد، میلیون ها مرد و زن و کودک را به کالای جنسی تبدیل نموده و زمینه را برای به بردگی کشیدنی همه انسان های بیگناه در عصر حاضر فراهم کرده است. کالای شدن در جامعه سرمایه‌داری میلیون ها مرد و زن و کودک را به یک کالای با مشخص جنسی تبدیل کرده است. سالانه هزاران دختر و زن عمدتاً از مناطق جنوب و شرق آسیا، مناطق اتحاد جماهیر شوروی سابق و امریکای جنوبی به مقصد کشورهای غربی و امریکا برای تجارت جنسی توسط قاچاقچیان گسل می شوند. آنها به قول شغلهای پردرآمد نظیر مدل یا مهماندار بر غرب آورده شده و به خانه ها و کلوب ها و مکان های مخصوص این گونه کارها فروخته می شوند. آنان در آنجا مجبورند به خاطر پرداخت خزینه های سفرشان برای مالک جدیدشان کار کرده و دلار به دست آورند. تحقیقات سازمان های رسمی در امریکا نشان می دهد که هر ساله بیش از 100 هزار دختر زیر سن قانونی برای بردگی جنسی در امریکا تجارت می شوند. حتی در داخل واشنگتن پایتخت امریکا دختران نوجوانی که سن برخی از آنها حدود 13 سال است برای بردگی جنسی خرید و فروش می شوند. زنانی که در زندان های امریکا هستند نیز دچار بهره‌کشی و استعمار جنسی هستند. بسیاری از این زنان از لحاظ مالی و شرایط خانوادگی در شرایط مناسب به سر نمی برند و به بهانه آزاد کردنشان از آنها بهره‌کشی های جنسی می شود. با گزارش روزنامه گاردین، زنان در زندان‌های آمریکا توسط قاچاقچیان جنسی که با آزادی آنها مجبور به رسوبگری می‌شوند، جذب می‌شوند. قاچاقچیان جنسی از وبسایت‌های دولتی برای به دست آوردن اطلاعات شخصی زنان زندانی استفاده می‌کنند و قربانیان احتمالی را در حالی که هنوز پشت میله‌های زندان هستند شناسایی میکنند. خریدانان زنان زندانی را از میان افرادی که منتظر دادگاهشان هستند انتخاب میکنند. با ارسال نامه‌های عاطفی آنها را تطمیع میکنند. بعد از ارسال نامه برای آزادی آنان وثیقه میگذارند و بعد از آزادی به زنان گفته میشود که باید به عنوان رسبی فعالیت کنند و در صورت عدم پذیرش، یعنی نپذیرفتنی حرف آنها، به زندان بازگردانده می شوند. یکی از زنان آزاد شده از زندان در محاسبه با گاردین تجربیات خود در این زمینه را این گونه بازگو کرده است. قاچاقچیان از وثیقه به عنوان راه برای کنترل استفاده می کنند. من برای پرداخت بدهی خود مجبور به کار به عنوان یک فاحشه خانگی شده ام. یک بار سعی کردم که فرار کنم، اما صاحب وثیقه من را پیدا کرد و با ضرب و شتم من را به زندان فرستاد. دادگاه فدرالی امریکا در گزارش توضیح می دهد که صنعت بردگی جنسی در امریکا سالیانه به طور میانگین 9.5 میلیارد دلار برای قاچاقچیان زنان درآمد دارد. قاچاقچیان با سوء استفاده از اطلاعات شخصی زنان زندانی آنان را به عنوان برده جنسی به دیگران به فروش می رسانند. دیان دادستان سابق در ایالت فلوریدا گفته است سیستم وثیقه به طور معمول توسط قاچاقچیان مورد سوء استفاده قرار می گیرد. بیش از 80% از پرونده های قاچاقی که او در سال 2016 روی آنها کار کرده است مربوط به مواردی بود که به طور غیر قانونی اطلاعات مربوط به زنان دستگیر شده به اتهام فحشا را به قاچاقچیان منتقل می کردند. یکی دیگر از کاربری هایی که زنان زندانی برای قاچاقچیان دارند جابجایی مواد مخدر است. صاحبان زنانی که آنان را برای ارتکاب جرایم اجیر کرده اند علاوه بر بردگی جنسی زنان را وادار به خرید مواد مخدر و جابجایی آن می کنند. شبکه ملی سورویوارز در بررسی های در سال 2018 به این مسئله اشاره کرده است. طبق تحقیقات انجام شده 91% از زنان زندانی علاوه به بردگی جنسی به جابجایی مواد مخدر مشغول بودند. قاچاق انسان در دهه های اخیر در کنار قاچاق اسلحه و مواد مخدر از پرسودترین تجارت های جهان شده است. سازمان ملل متحد تخمین زده است که قاچاق انسان سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای قاچاقچیان سود دارد. زنان و دختران 94% از قربانیان قاچاق جنسی و 35% از قربانیان قاچاق نیروی کار را تشکیل می‌دهند. تعداد قربانیان قاچاق انسان در سال 2016 نسبت به 2011 میلادی 40% افزایش داشته است. حضرت آیت الله خامنه ای درباره نقش که نظام غرب بر جایگاه و موقعیت زنان وارد نموده است بیان می‌دارند. برنامه‌ریزی برای تجارت، برای صنعت، برای زندگی متعارف در کوچه و خیابان طور است که مرد هوسباز و هوسناک بتواند خودش را با چشم، با غیر چشم اشباه کند. خوب، اینها واقعاً کرامت زن را شکستند. اینها حرمت زن را شکسته ام. بدترین قضیه همین است که اشاره کردم. کار را به جای برسانند که خود زن، زنی جوان یا دختری جوان صلاحی خودش را در این ببیند که طور ظاهر بشود که از جنبه جنسیتی بتواند نظر مرد را به خودش جلب کند. حالا کدام مرد را؟ مردی که در کوچه و خیابان دارد راه می رود. رساندن زن به این نتیجه بزرگترین ضربه بود که اینها به زن وارد کرده اند. خوب دوستان گرامی، در همین جا برنامه سیمای زن با موضوع جامعه تمدنی غرب و بهره‌کشی از زنان و کودکان به پایان میرسد. امیدوارم که کمی هم باشد به شما اطلاعات را رسانده باشیم. همه شما عزیزان را به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. خوب همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما عزیزان را به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
این پرداخت این پول نمیدی. و اینجا واقعا حضور دوستان در سطح خیلی بالا رو طلب میکنه. استقلال، پرسپولیس تیم‌های مملکت هستن، درست متعلق به وزارت خونه ورزش و وزارت اقتصاد هستن، اما الان شما یه نگاه کنین، آقای قربانزاده از سازمان خصوصی‌سازی رفتن، کسی این چند وقت نفر اول رسانه ها بودن در انواع اقسام مصاحبه ها، یه فضای مجازی انقدر مشهور شده بودن، از 5 تا خبر فوتبالی 2 تاش آقای قربانزاده حضور داشتن.
بله.
از اون طرف حالا شخص وزیر ورزش بحث استعفاشو به دلیل کسالت مطرحه و
بله،
ایشون هم هنوز معلوم نیست وضعیت وزارت خونه به چه صورته. خودتون هم میدونید در توی هیئت مدیره استقلال یک دعوای یا یک حالا اختلاف نظر بگیم، خیلی ژورنالیستی تره، اختلاف نظر بین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت ورزش وجود داشته که همه چیز رو به هم ریخته.
از اون طرف از اون طرف آقای علی خواه اومدن به جواد نکونام هم گفتن که ایشون به رسانه ها گفته که به من گفتن ما قهرمانی نمیخوایم، تیمو برای پنجمی مثلا ببند.
که حساب حالا این نقل قول شاید یه نقل قولی باشه که اصلا این فرد مثلا زیاد با آشنا به عمر فوتبال نباشه،
همون بچه باقا... باشه مثلا بچه
نه،
که
نه ما با ایشون کاری نداریم. حالا نمیخوایم صحبت از بچه و کوچیک و بزرگ نیست، صحبت از افرادی که
بچه بزرگی هم بود، ولی گفت بچه بزرگی بود.
ببینید اگر یک فوتبال، اگر فوتبال دارای یک روابط کاملا قانونی و یک سیستم کاملا قانونی باشه، اصلا قانون رعایت بشه، هیچ فردی چه با عنوان بچه، چه با عنوان مدیر دلال، چه با عنوان مدیر نالایق، چه با عنوان بازیکن نالایق،